ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار آب گرم کن و ریزش یک ساختمان در مشهد 10 کشته بر جا گذاشت. حسن روحانی شرایط ایران را دشوار و نتیجه توطئه بیگانگان خواند. و نسرین ستوده در زندان اعتصاب قضا کرد. خوش آمدید به این مجله نیمروزی نیم ساعته که همراه ما باشید. در این مجله به گزارش‌ها و خبرهای متنوعی خواهیم پرداخت. ابتدا خلاصه تازه‌ترین خبرها. انفجار آبگرم کن در پی نشت گاز شهری در شهرک شهید رجایی مشهد در اوایل صبح شنبه تا کنون 10 تن کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. حسن جعفری مدیر عامل آتش نشانی مشهد گفت این انفجار علاوه بر تخریب ساختمان مسکونی منفجر شده، موجب تخریب 100% دو ساختمان مجاور آن هم شده است. حسن جعفری افسود که 6 تن در محل حادثه و 4 تن نیز در بیمارستان جان باختند. مدیر عامل آتش نشانی مشهد در گفتگو با شبکه خبری صدا و سیما افسود این انفجار به دلیل بی احتیاطی رخ داده است. رئیس اداره مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفته که در حال حاضر 5 نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستان تحت درمان هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه با دشوار خواندن شرایط کنونی ایران در برابر آنچه توطئه‌های بیگانگان نامید خواستار یکپارچگی همه اقشار و نهادها شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا حسن روحانی افسود امروز روزی نیست که کسی بار خود را بر دوش دیگران بیفکند و فکر جدا کردن حساب خود از دیگران را نیز اشتباهی بزرگ خواند. رئیس جمهوری ایران این سخنان را در آرامگاه آیت الله خمینی و به مناسبت هفته دولت بیان کرد. حسن روحانی و دولتش در زمینه شیوه رسیدگی به بحران اقتصادی و تنش‌ها با ایالات متحده با انتقاد روبرو هستند. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، سقوط ارزش واحد پول داخلی ریال و بازگشت تحریم‌های آمریکا شرایط معیشتی بسیاری از مردم را دشوارتر کرده است. دور نخست اعتراض‌های سراسری مردم به شرایط نابسامان اقتصادی دی ماه سال گذشته آغاز شد، هرچند شعارهای اصلی معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی حکومت و روحانیون بوده است. همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال مدنی که در بازداشت به سر میبرد در صفحه فیسبوک خود از آغاز اعتصاب قضایی همسرش از امروز شنبه خبر داد. رضا خندان روز شنبه در فیسبوک خود نامه این وکیل دادگستری را در رابطه با این اعتصاب قضا منتشر کرد. نسرین ستوده در نامه خود به بی‌نتیجه ماندن نامه‌نگاری‌هایش با مسئولان در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده بستگان و دوستانش را از دلایل این اعتصاب قضا دانست. او همچنین آنچه بازداشت غیرقانونی فرهاد میثمی فعال مدنی و پزشک 48 ساله توسط ماموران وزارت اطلاعات میخوان را از موارد اعتراض خود نامیده است. فرهاد میثمی به اتهام داشتن نشان سینه با پیام من به حجاب اجباری اعتراض دارم به تهدید علیه امنیت ملی متهم شده است. 14:03 در ایران است. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران واکنش منفی آمریکا و اسرائیل رو در پی داشته. براین هوک فرستاده ویژه واشنگتن در امور ایران از این اقدام اتحادیه اروپا انتقاد کرده و نخست وزیر اسرائیل هم خواستار توقف اقداماتی از این دست از سوی بروکسل شده. همکارم کیوان حسینی در استودیو با ماست تا مروری داشته باشیم بر واکنش‌ها به این کمک اتحادیه اروپا به ایران. کیوان خیلی کوتاه، این کمک چیه و واکنش آمریکا بهش چی بوده؟ چرا منتقده؟
این بخشی از کمک‌هایی هستش که اتحادیه اروپا در یک پکیج در واقع بزرگتری که تا 50 میلیون یورو هم ادامه خواهد داشت داره به ایران می‌کنه و توش به بخشی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران اشاره شده. بخشی از کمک‌هایی هستش که اتحادیه اروپا به طور سالانه به طور معمول به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا انجام میده و مبلغشون هم سالانه به بیش از 10 میلیارد دلار میرسه که توی این رقم بزرگ واقعا این 18 میلیون یورو رقم بسیار کوچیکیه. ولی حالا اگر که به بیانیه آقای هوک نگاه بکنیم، چرایی مخالفت ایالات متحده آمریکا با این کمک بسیار کوچک که شاید در مقابل نیازهای ایران،
چالش‌های اقتصادی که ایران داره
دقیقاً خیلی کوچیک به نظر برسه و چندان نتونه کمک بزرگی بکنه، چرایی مخالفت واشنگتن توی این بیانیه تا اندازه‌ای تشریح شده. آقای هوک توی این بیانیه که منتشر کرده نوشته که این کمک حاوی پیامی اشتباه در زمانی اشتباهه، و بعد در ادامه از اتحادیه اروپا خواسته تا به واشنگتن کمک کنه تا بتونه اونچه که تهدید ایران برای ثبات جهانی خوانده شده رو پایان بده. در بیانیه برایان هوک اومده که این کمک از پول مالیات دهنده های اروپایی توانایی رژیم تهران رو افزایش میده برای مقاومت در برابر تغییر سیاستهاش، رژیمی که به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا توجهی به نیازهای واقعی مردم ایران نداره. برایان هوک همچنین گفته که پول بیشتر در دستان آیت الله ها در ایران به معنای پول بیشتر برای ترورهای سیاسی در همون کشورهای اروپایی که به ایران کمک میکنند، که احتمالاً اشاره داره به بازداشت یک دیپلمات ایرانی در اروپا به اتهام دست داشتن در یک نقشه بمبگذاری در اروپا
فرانسه.
در فرانسه علیه سازمان مجاهدین خلق. از اینجا میشه فهمید که دقیقاً مبنای مخالفت واشنگتن چی است. ترامپ از برجام خارج شده، ایران رو تحریم کرده، تحریم ها رو هم بیشتر میکنه، یک استراتژی فراگیر برای محاصره اقتصادی ایران رو داره اجرا میکنه، و اصلا همین آقای هوک و عنوان جدیدش و نهاد جدیدی که ریاستش رو به عهده گرفته همه نتیجه همون استراتژیه. ولی اینطوری که آقای هوک در بیانیه خودش تصویر کرده، این کمک اتحادیه اروپا که همونطور که گفتم رقم ناچیزی هست، ظاهرا اونقدر ارزش نمادین داشته که دولت آمریکا این چنین باهاش مخالفت.
کمکی که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تاکید کرد که ربطی به توافق‌های پیرامون برجام نداره و رابطه تهران و بروکسل هست که این کمک رو در کیوان. این واکنش آمریکا بود، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم این روزها خیلی تلاش‌های متعددی داره در زمینه همراه کردن جامعه بین‌المللی در مقابله با اونچه که تهدیدهای ایران میکنه. آقای نتانیاهو چی گفته درباره این کمک اتحادیه اروپا؟
نخست وزیر اسرائیل در سفر به لیتوانی در شهر ویلنیوس پایتخت این کشور به سر می برد. این سفری که انجام داده برای مذاکره با رهبران هر سه کشور بالتیک، و یک کنفرانس خبری هم برگزار شد که همتایانش از کشورهای استونی، لیتوانی و لتونی یا همون لاتویا کنارش ایستاده بودند. در واقع هر سه این کشورها هم که عضو اتحادیه اروپا هستن، و توی این کنفرانس خبری از این کشورها خواست که در بروکسل جلوی اجرای این کمک‌های اتحادیه اروپا رو بگیرند، و گفت اساساً نگاه اتحادیه اروپا به اسرائیل یک نگاه به گفته او تحریف شده ایه. گفت نگاه درستی نیست. حالا در حاشیه برای اینکه بدونیم چرا اساساً این اتفاق داره میفته و چرا توی بالتیک این درخواست رو کرده، بد نیست اضافه بکنم که لیتوانی در تلاشه که میانجیگری بکنه بین اتحادیه اروپا و اسرائیل، و خواستار یه سری مذاکرات رده بالا شده که توش بحث فلسطینیان هم مطرح بشه، و توی در واقع یکی از حاضرین اصلی این کنفرانس خبری هم نخست وزیر لیتوانی که اسم بسیار دشواری داره و من سعی میکنم اسمشو تلفظ بکنم، اسمشون هست ساولوس اسکورنالیاس، ایشون به خبرگزاری فرانسه گفتش که این درخواست بنیامین نتانیاهو رو شنیده و اون رو حتما به بروکسل منتقل خواهد کرد و حتما تلاش خواهد کرد که صدای نتانیاهو در اتحادیه اروپا شنیده بشه.
این لیتوانی وزیر خارجه این کشور هم اخیراً صحبت‌های کرده بود مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا نباید روابط خودش رو به دلیل برجام با واشنگتن تحت شعاع قرار بده. سپاسگزارم کیوان حسینی که با ما صحبت می‌کرد درباره بسته کمک‌های اتحادیه اروپا به ایران. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن.
آقای خامنه ای میگه ظرفیت جمعیت ایران 134 میلیون نفر هست، 80 میلیون کمه. آقا جون شما تو 80 میلیونش هم موندید با اون گرونی و بدبختی که برای مردم درست کردید. پولای ملت رو خرج کشورهای دیگه میکنید، وقت توقع دارید که مردم جمعیت ببرند بالا؟ هر خانواده یک نفرش هم نمیتونه بزرگ کنه، چه برسه به چند نفر.
در مورد موضوعی که آمریکا چه تصمیمی داره برای اون تحریماتی که اعمال کرده، آیا براندازی باشه یا تغییر رفتار، خب این بحث خیلی خیلی گسترده است. اگر قرار باشه سر مذاکره بیان، این عمل انجام نخواهد شد به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایط. اینو با قاطعیت تمام میگم. برمیگرده به این قضیه، شاید به 40 سال پیش که آقای خمینی آمریکا رو یک جنایتکار، یک شیطان بزرگ اینجوری نامیدن و بزرگترین آرمانهای این آقای خمینی به هر حال مرگ بر آمریکایی بود و مرگ بر اسرائیلی بود. خب به هیچ عنوان اینها رو نمیتونن زیر سوال ببرن. اگه قرار باشه نظام کنونی این قضیه رو زیر سوال ببره، تمام آرمانهای اون به حساب رهبر اولی انقلابشون زیر سوال میره و این نظام متزلزل میشه.
این استراتژی که الان آقای روحانی بر خودش تهیه دیده ظاهرا اینجوریه که منتظر ریاست جمهوری آقای ترامپ تمام بشه. توقع هم داره که این تحریم ها رو مردم تحمل کنن، فشار ها رو تحمل کنن و هر توانی که دارن به هر حال بگذارن برای اینکه این اوضاع رو پشت سر بگذارن. تا از اون مسئله که هست که میگن از این ستون به اون ستون فرج هست، شاید اینجا یک نصیبی حاصل بشه. به هر حال اینکه مردم چه گرفتاری رو باید تحمل کنن با این سیستم سیاسی که اینها دارن، این چیزیست که به خود مردم باید تحملش بکنن و کنار بیان با این موضوع.
تغییر رفتار جمهوری اسلامی عملا به معنی تغییر رژیمه، چون که یک سری مسائل هستش که نهادینه شده و توی قانون اساسی ما هست. اگر بخوان اونا رو تغییر بدن عملا قانون باید تغییر کنه. خب قانون هم که تغییر کنه، از جمله مثلا رهبری که توی همه مسائل داره دخالت میکنه باید جایگاهش تغییر کنه، حالا یا نباشه یا تغییر کنه. به همین دلیل عملا میشه گفت تغییر رژیمه.
من از لنگرود شمال ایران تماس میگیرم و خواهان تغییر رژیم جمهوری اسلامی هستم.
فکر میکنم که اگر که آقای خامنه‌ای عاقل باشه، سعی میکنه که خودش از اطرافیانش خلاص کنه و بپذیره که واقعا خطر در چنین او و مملکت ایرانه و باید یک جوری کنار بیاد. حالا دیگه خودش میدونه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:12 است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در گیرودار صحبت از مشکلات بانکی و فساد، دادگاه‌هایی هم در این زمینه برگزار میشه. همکارم سمیرا قرایی اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به یکی از این دادگاه‌ها درباره کلاهبرداری. پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری دورمنی امروز به صورت علنی برگزار شده. سمیرا، جزئیات این دادگاه چی هست؟
حالا همطور که گفتی، امروز پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات آقای درمنی بود است. به صورت علنی برگزار شده، در شعبه 15 دادگاه انقلاب بوده به ریاست قاضی صلواتی. ابتدا اجازه بده که جزئیات خیلی کلی پرونده رو از زبون خود آقای صلواتی قاضی این پرونده بشنویم.
لازم به یادآوری است که پرونده حدود 4 سال به طول انجامیده. رسیدگی در دادسرا مشتمل بر 355 جلد کیفرخواست 325 صفحه است. پرونده 33 نفر متهم داره. 5 نفر از متهمین فراری هستند. 4 نفر از متهمین کارشناس رسمی دادگستری، 2 نفر سردفتر اسناد رسمی، 2 نفر کارمند بانک ملی می باشند.
هانا، این ماجرای کلاهبرداری توسط آقای درمنی تنها مختص به یک بانک یا یک مؤسسه نبوده، چندین مؤسسه درگیر هستند در این پرونده. شرکت نفت جی هست، بانک مرکزی، شرکت بیمه ایران، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین، همه این مؤسسات و حالا مراکز دولتی و غیر دولتی درگیر هستند در این پرونده. وکلاشون بعد از قرائت کیفرخواست صحبت کردند در دادگاه و خواستارمون شدند که آقای درمنی به ارشد مجازات برسه. از جمله اتهامات که جزئیات مربوط به اتهامات آقای درمنی مثلا این هستش که شمش طلا یا ماشین لوکس به مدیران این شرکت ها به عنوان رشوه میداده، یا اینکه اسناد جعل میکرده و ضمانتنامه های غیر واقعی صادر میکرده. و به عنوان مثال در یکی از موارد اتهامیش 322 هزار تن غیر خریده بدون اینکه حتی یک ریال هم بپردازه و این با همون صدور ضمانتنامه های غیر واقعی اتفاق افتاده. در صحبت هایی که وکیل بانک گردشگری انجام میداد در دادگاه امروز صبح، مثلا عنوان میکرد که 1/8 کل سرمایه بانک گردشگری رو آقای درمنی در واقع از این بانک گرفته یا کلاهبرداری کرده.
خیلی ابعاد گسترده ای داره پرونده.
مبالغی که اعلام شده بسیار مبالغ بالایه. مثلا از شرکت صرافی اقتصاد نوین که به حال یک شرکت صرافی است، بانک نیست، 70 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده. از شرکت سامان مجد 57 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده. از بانک گردشگری نه، از شرکت نفت جی 322 میلیون تومان کلاهبرداری کرده که ماجرای قیر که گفتم بدون پرداخت حتی یک ریال خریداری کرده از همین شرکت نفت جی بوده و اینها رو همه رو با تشکیل یک گروه انجام داده. یعنی با همکاری افراد دیگر و خودش سردستگی اونها رو بر عهده داشته.
مطمئنا چیزی به این گستردگی به تنهایی قابل اجرا نبود. اما سمیرا، این یک پرونده است. در هفته‌های اخیر خیلی وعده داده شده بود که به متهمان پولی بانکی دادگاهی بشن، رسیدگی بشه. تا رئیس قوه قضاییه صحبت کرده بود این دادگاه فردا
یک شنبه. این دادگاه اخلالگران نظام پولی و بانکی هست. ماجرایی هستش که بعد از این آشوب‌های بازار ارز خیلی مطرح شد، راجبش حرف زده شد و گفتن که یک تعدادی رو گرفتند، اینها رو می‌خواهیم محاکمه کنیم. تعدادی از مراجع تقلید صحبت کردن و گفتن اینها باید به سرعت به اشد مجازات برسند. این افراد دادگاهشون قرار فردا برگزار بشه. دو هفته پیش رئیس قوه قضاییه یک نامه نوشت به رهبر ایران آیت الله علی خامنه ای و گفتش که اجازه بدید که ما یک اقدامات ویژه انجام بدیم در برخورد صریح و قاطع با این افراد. از جمله این برخوردهای اقدامات ویژه، پخش چهره این افراد و در واقع انتشار اسامی این افراد در رسانه‌ها در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بود. در حال حاضر به موجب قانون حتی اگر دادگاه علنی باشه هم تصویر این افراد و اسامیشون به شکل کامل منتشر نمیشه. اما بعد از این قرار هست که اتفاق بیفته. از فردا شروع میشه اسامی این اخلالگران به شکل کامل منتشر میشه، تصاویرشون. اما این حمید باقری درمنی که امروز دادگاهش برگزار شد، به خاطر اینکه دادگاهش پیش از اجازه آیت الله خامنه ای برگزار شده بود، یعنی روند رسیدگیش برگزار شده بود، به خاطر همین تصویرش در رسانه ها منتشر نشد.
سپاسگزارم سمیرا قرایی. حتما در ساعت ها و روزهای پیش رو بیشتر درباره این روندهای قضایی در ایران خواهید شنید. اما در پی انتشار گزارش‌های از سوی سازمان ماده 18 درباره صدور احکام درازمدت برای 4 نفر از مسیحیان و نوکیشان در ایران، سازمان عفو بین ملل دیروز یک فراخوان اقدام فوری صادر کرد. عفو بین الملل در این بیانیه خواهان نقض احکام صادره علیه کشیش ویکتور بت تمرز، همسر او شامیرام عیسوی و نوکیشان مسیحی امین افشار نادری و هادی عسکری شده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رهاب بحرینی از سازمان عفو بین الملل ابتدا درباره این بیانیه پرسیده.
این اقدام فوری در خصوص 4 ایرانی مسیحیه که در مجموع به 45 سال زندان محکوم شدند. 2 نفر از اونها ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی مسیحیان آشوری هستند و 2 فرد دیگر امین افشار نادری و هادی عسکری نوکیشان مسیحی هستند و این 4 نفر به احکامی بین 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند و این احکام فقط به خاطر عقاید مسیحی و انجام فرایض دینی اونها صادر شده. مثلا بر اساس این احکام فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن‌های کریسمس، راه‌اندازی و برپایی کلیساهای خانگی و مسافرت به خارج از کشور برای شرکت در سمینارهای مسیحی به عنوان فعالیت‌های غیرقانونی و اقدام علیه امنیتی یاد شده و این طبیعتاً نقض حق آزادی عقیده و بیان ایران در ایرانه و به همین دلیل عفو بین الملل خواهان اقدام فوری شده، از مقامات ایران درخواست کرده که این احکام رو فوراً لغو بکنند و از شبکه بین المللی فعالان عفو بین الملل هم خواسته که با این درخواست ها همراه بشن و به مقامات ایرانی نامه های اعتراضی در این خصوص بنویسن.
خانم بحرینی، سازمان ماده 18 هم نسبت به فراخوان عفو بین الملل واکنش داشته.
بله، این سازمان هم مشخصاً روی پرونده های مسیحیان در ایران کار میکنه و تحقیقات ما هم مطابق با تحقیقات سازمان ماده 18 نشون میده که وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران بغرنجه و اونها فقط به دلیل عقایدشون و اعمال دینیشون مورد آزار و اذیت، بازداشت های خودسرانه، اتهامات امنیتی، محاکمات ناعادلانه و احکام طولانی زندان قرار می گیرن. فقط در یک سال گذشته بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین الملل رسیده، ده ها مسیحی که بیشتر اونها نوکیش بودن هدف این گونه اقدامات غیر قانونی و مغایر با حقوق بشر قرار گرفتن.
آیا ارزیابی عفو بین الملل از فشارهای وارده بر نوکیشان مسیحی در ایران این هستش که در یک سال اخیر نسبت به گذشته افزایش داشته؟
به نظر میرسه که صدور احکام بسیار سنگین و گاه بالای 10 سال برای نوکیشان مسیحی افزایش یافته در طی سالهای اخیر و البته این در ادامه روندیه که برای 4 دهه در ایران ادامه داشته و عملا حق آزادی دین و عقیده رو برای انسانها در ایران قائل نیست. ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه که مشخصا تصریح کرده که هر کس حق داره که از آزادی اندیشه، عقیده و دین بهره‌مند باشه و این حق شامل آزادی داشتن، پذیرفتن یا تغییر دین و عقیده است و همچنین شامل آزادی این که افراد به طور فردی یا جمعی عبادت کنن، آیین دینیشون رو اجرا بکنن و آموزش‌های دینی دهن، چه در محیط عمومی و چه در محیط خصوصی. و مقامات ایران هیچ وقت به این تعهدات خودشون پایبند نبود. یک موضوع دیگه هم که کاملا در ایران نقش شده و ما این رو در مورد نوکیشان مسیحی به وضوح میبینیم اینه که حق آزادی بیان شامل حق انصراف آزادانه از یک دین و عقیده و گروهیدن به یک دین و عقیده دیگر میشه و عملا در ایران این حق کاملا پایمال میشه توسط مقامات ایرانی، چون اجازه نمیدهند که هیچ مسلمان زاده‌ای به یک دین دیگه روی بیاره و این عمل در صورت عملی شدن با آزار و پیگرد قضایی و احکام سنگین زندان همراه میشه.
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل. و اما 7 روز از آغاز بازی‌های آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونزی گذشته و روز شنبه برای ایران یک روز رکوردساز بود. از همین رو همراه هستیم با مهدی رستم‌پور تا صحبت بکنیم درباره این رکورد. چه خبر بوده در جاکارتا؟
سلام هانا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. در جاکارتا یک رکورد جهانی امروز جابجا شد. سهراب مرادی، وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم، موفق شد در حرکت یک ضرب رکورد 19 ساله دنیا رو پاک کنه و حد نصاب تازه‌ای رو به نام خودش ثبت کنه. جالبه که پیشتر سهراب در مسابقات جهانی به میزبانی آمریکا رکورد 2 ضرب و مجموع رو هم زده بود. حالا هر 3 رکورد جهانی این دسته به نام سهراب مرادیه که قهرمان المپیک، قهرمان جهان، قهرمان آسیا و حالا قهرمان بازی‌های آسیایی. البته در این وزن ایران مدال نقره رو هم می‌خواست و می‌تونست خیلی راحت به دست بیاره، اما کیانوش رستمی در حالی که می‌تونست با وزنه 207 کیلوگرم خیلی راحت دوم بشه، ترجیح داد که به رجزخانی و رقابت با سهراب مرادی به پردازه. 218 و 220 کیلوگرم رو درخواست کرد و نتونست این وزنه‌ها رو مهار کنه. دقیقاً همین اتفاق در رقابت‌های جهانی افتاده بود، اونجا هم با انتخاب غلط از دور مسابقات حذف شد و مدال نقره‌ای که ایران خیلی راحت میتونست به دست بیاره نصیب قطر شد. تایلند هم سوم شد، کیانوش رستمی هم از دور رقابت‌ها کنار رفت.
پیش از این که یک نگاهی به جدول بکنیم و وضعیت تیم ایران کلن به عنوان کشور در رده‌بندی کشوری، یک نگاهی هم به کاراته کوتاه داشته باشیم که وضعیت کاراته چطور بوده.
حمیده عباس‌علی در کاراته زنان که دوره قبلی قهرمان شده بود در این دوره به مدال برنز رسید. الان هم سجاد گندزاده در فینال مردان کاراته مقابل نماینده ویتنام قرار گرفته، مسابقه در جریانه.
پس با این مدال ها وضعیت ایران الان چگونه است؟ دیروز هم قهرمانی هایی داشتیم.
ایران الان 13 طلایی شده، در رده چهارمه. فاصله زیادی داره با کره جنوبی در رتبه سوم، اما از اون طرف با تیم هایی که در رتبه پنجم و ششم هستن خیلی فاصله داره. حاشیه امنیت به سر میبره با توجه به مدال های طلایی که تو وزنه برداری و کاراته و دو و میدانی و بسکتبال و والیبال احتمالاً ایران به دست خواهد آورد.
بسیار خب، مهدی رستم‌پور، 6-7 روز دیگر باقی است و ما همچنان این بازی‌های آسیایی رو هم از رادیو و هم در وبسایتمون پوشش همزمان بازی‌های آسیایی 2018 رو دنبال خواهیم کرد. سپاسگزارم. همچنان دقایقی باقی است از این مجله نیمروزی و در ادامه مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی و بحث‌های داغ اون می‌گذره. همکارم من عسکری اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا تا با هم مروری داشته باشیم بر این داستان‌هایی که می‌گذره. هومن، از نسرین ستوده شروع بکنیم. در خبرهای کوتاه هم داشتیم که خانم ستوده دست به اعتصاب غذا زده. در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی چه گفته میشه درباره این وضعیت؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. احتمالاً در اخبار اشاره کردید که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نامه‌ای از او در فیسبوک خودش منتشر کرد. در این نامه خانم ستوده نوشته است که متعاقب بازداشتم از 2 ماه پیش، مأموران وزارت اطلاعات در اقدامی غیرقانونی نه تنها مبادرت به بازداشت آقای دکتر فرهاد میثمی کردند، بلکه با تفتیش منزل این جانب و بستگان و دوستان در صدد کشف نشانهای سینه اعتراض به حجاب اجباری برآمدند. بعدم تعریف کرده که نوشته است که برای اینکه نامه‌نگاری هایم با مقام ها به جایی نرسیده، اعتصاب غذا رو از امروز شروع میکنم. در واکنش حسین رونقی، کنشگر حقوق بشر، نوشته است که دفاع از حقوق بشر جرم نیست. دفاع از حقوق بشر سیاه نمایی نیست. دفاع از حقوق بشر جاسوسی نیست. اینها جرم هایی است که علیه خانم، اتهام هایی است که علیه خانم ستوده مطرح شده از سوی مقام های قضایی. دفاع، حسین رونقی ادامه میدهد، دفاع از حقوق بشر مسئولیت تمام انسان هاست. کاربر دیگری با نام مستعار تبرئه نوشته است در جایی که دولت حرف قانون را نمیفهمد باید اعتصاب قضا کرد. نسرین ستوده برای فهماندن قانون با اعتصاب قضا به جنگ دولت رفت. کاربر دیگری نوشته است رضا خندان نوشته ماموران وزارت اطلاعات در منزل من و بستگان نسرین در صدد کشف نشانه های اعتراض به حجاب اجباری بودند. مثلا توی خونه جاری نسرین ستوده دنبال روسری های دختران خیابان انقلاب بوده اید یا چه؟ چرا دست از سر این خانواده بر نمی دارید؟ البته توضیحی که بعدن آقای، یعنی در واقع پیش از این آقای رضا خندان نوشته است، یک سری گل سینه هایی یا نشان هایی هست که
پیکسل بهش میگن تو ایران، خیلی دیدم استفاده میکنن از این اصطلاح برای این سنجاق سینه ها.
اینا رو میگن پیکسل، چه جالب. آره، روش نوشته که من حامی دختران خیابان انقلابم.
مخالفت با حجاب اجباری بیشتر پیامی است که حتی فرهاد میثمی هم که دیگر بازداشتی است در این زمینه، مادرش به رادیو فردا گفت که مامورانی که اومده بودن ببرن او رو گفته بودند که مشخصا در این زمینه اتهاماتی مطرح کردند در قبال آقای میثمی. همان یک موضوع دیگر هم کوتاه بهش بپردازیم، صحبت‌های رحیم پور از قدیست که خبرساز شده، حاشیه ساز شده در فضای مجازی.
بله، این پیش زمینه رو بدم که روز دوشنبه آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی شعارها و سخنان مطرح شده در تجمع فیضیه رو محکوم کردن، همون جایی که حسن رحیم‌پور ازغدی از نظریه پردازان جمهوری اسلامی یکی از سخنرانان بود. حالا یک سری از او حمایت کردن، مثلا نوشتن که کاربری با نام ابو کمیل نوشته که میدونین چرا نسبت به صحبت‌های رحیم‌پور ازغدی موضع‌گیری شد؟ چون به نوشته او چون عمامه به سر نبود، وگرنه یک عمامه به سر میگفت امام زمانم میشه نقد کرد. و دیگری نوشته است که رحیم‌پور ازغدی کسی است که نظریه پردازی نحوه شکستن تمامی بنیانهای حقوق بشری است. و البته یک نقل قولی هم از اون مطرح شده که 70,000 کتاب خونده، اونم حاشیه های زیادی داشته که فکر نمی کنم فرصت باشه بهش بپردازیم.
اینم از حسن رحیم‌پور ازغدی. سپاسگزارم هومن عسکری بود که ما رو در جریان خبرهای داغ فضای مجازی قرار میداد. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. میتونید همچنان با ما بمانید. ساعت 3 بعد از ظهر در ایران با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها باز خواهیم گشت.